بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه فروعات اصالت وجود، 27 مهر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العالمین. خب در بحث فروعات اصالت الوجود میرسیم به آخرین فرع، فرع دهم. فرع دهم این نکته رو میخواد بیان کنه که بر اساس اصالت الوجود و لازمه ی اصالت الوجود این است که وجود ذهنی نداره. چون وجود ذهنی این یه اصطلاحیه دیگه، وگرنه صرف هر مفهومی رو ما بهش وجود ذهنی نمیگیم. وجود ذهنی در فقط قالب مفاهیم ماهوی هست که در اون میتونید وجود ذهنی رو پیدا کنید و ببینید و تعبیر وجود ذهنی بکنید. که در وجود ذهنی این مطلب هست که همونطور که در بدای خوندید، ماهیت هم در ذهن تحقق داره و هم در خارج، و آنچه که در ذهن و آنچه که در خارج هست اینا عینیت دارن، تطابق دارن. ولی بر اساس اصالت وجود ما این حالت رو نمیبینیم. چرا؟ خب اصلا چرا در ماهیت چنین حالتی وجود دارد که در وجود اون وقت طبق اصالت وجود این معنا وجود نداره؟ چرا ماهیت هم میتواند در ذهن باشه و همون ماهیت میتونه در خارج باشه؟ اون به خاطر اینه که ماهیت نسبت به خارجیت، نسبت به تحقق عینی، نسبت به واقعیت داشتن لابشرط، لذا هم میتواند در ذهن باشه و هم میتونه در خارج باشه. این انسانی هم که در ذهن انسانون، او انسانی هم که در خارج انسان، یک حالت لابشرطی است که با هزار شرط هم با یشتم و مع الف شرط، با هزار شرط هم قابل جمع. مثل آب که نسبت به شوری و عدم شوری حالت لابشرط داره. آب شور هم باشه آب، بی نمک هم باشه بازم آب. اما اگه یه چیزی عین خارجیت، یه چیزی عین تحقق بود، حقیقتش و اون ذاتش عین تحقق بود، اون دیگه نمیتونه در موطنی غیر از موطن تحقق خارجی ظهور داشته باشد، اونجا وجود پیدا بکنه. که همون مثل نمک نسبت به شوری حالت به شرط شیه، عین شوری نمیشه. ما نمکی باشه، نمک باشه اما شور نباشه. خب حالا لازمه اصالت الوجود اینه که وجود این گونه حقیقتی است، این حقیقتی است که عین خارجیت، حقیقتی است که عین تحققه. شما در فضای اصالت الوجود چی گفتید؟ گفتید وجود موجود به ذاته. وجود موجود به ذاته یعنی چی؟ یعنی گفتید عین تحققه، عین واقعیت، اون نفس تحقق، نفس واقعیت. که ماهای مکرر هم مثال به همین نمک میزدیم، گفتیم از باب تشبیه مثل همون نسبتی هست که بین شوری و نمک هست. نسبت وجود با تحقق، با خارجیت، با واقعیت خارجی همون نسبتی هست که شوری با نمک داره. چطور شوری رو نمیشه از نمک جدا کرد؟ من گیره نمک رو از بین ببریم، وگرنه تا نمک نمک شوره. بذارم وجود تا وجود اون عین خارجیت، عین تحقق خارجی است، عین واقعیت خارج. لذا نمیشه که وجود باشد اما خارجیت نداشته باشه. لذا این مفهومی که ما از وجود در ذهنمون داریم این مفهومون، ولیکن وجود ذهنی نیست. چون وجود ذهنی گفتم یک اصطلاح خاصیه، وجود ذهنی اخص از مفهومه، اخص از من، مفاهیمی داریم مفهومون ولی وجود ذهنی نیستند که در بحث خودش باید اون رو انسان پی بگیره. خب پس این مفهوم وجود که ما داریم، این ما میگیم وجود ذهنی نیست. یعنی چی؟ یعنی عینیت با وجود خارجی نداره. انسان ذهنی با انسان خارجی عینیت داره، اما وجود خارجی با اون مفهومی که از وجود تو ذهن ما هست اینا عینیت نداره. چرا؟ چون این وجود خارجی حقیقتش خارجیته. خارجیت، تحقق، واقعیت خارجی عین حقیقتش، ولی اون مفهومی که ما داریم از خارجیت جدا شده. اون یه مفهومیه که عرضم به خدمت شما به یک نحوی گزارشی، گزارش و مایی از وجود میده، که من تعبیر کردم که این مثل اسماء اشاره میمونه. خب شما عرضم به خدمت شما، فرض بگیرید من الان به این کتاب اشاره میکنم، یک کسی نمیبینه من به کجا اشاره میکنم، فقط این را میشنوه. این وقتی من میگم این، اون این مقدار فقط میفهمه یه چیزی هست که دارد این به او اشاره داره، اما اون چیه، حقیقتش چیه، واقعیتش چیه، اون رو دیگه این به ما نمیفهمه. حالا این مفهوم وجودم در همین حد گزارشی میده که آقا یک حقیقت وجودی تو خارج هست، اما اون چیه، حقیقتش چیه، واقعیتش چیه، ذاتش چیه، کنهش چیه. لذا مرحوم حاجی چی گفته؟ و کنه فی غایت الخفای. مفهوم مفهوم بدیهیه، اون مفهوم وجود اون بدیهیست و قابل تعریف هم نیست. به قول شهید مطهری شما هر تعریفی، حالا بیان ایشون میگه هر تعریفی که شما میکنید تو اون تعریف شما از وجود استفاده میکنه، وقت خود وجود میخواد وجود تعریف بکنه. شما هر وجودی از است، از زبان فارسی میگیم انسان، حیوان ناطق، است، خواهی است همون وجود دیگه، حالا وجود فوقش رابط، وجود ربطی. خب وقت این من پس قبل از هر چیزی من وجود میفهمم، که الان میگن انسان حیوان ناطقه، من بفهمم یعنی چی انسان حیوان ناطق است. لذا اون مفهوم عام که تو ذهن ما از وجود اون بدیهیه، وگرنه خود وجود قابل علم حصولی نیست. علم حصولی در فضای مفاهیم ماهوی شکل میگیره، اونجا هست که شما میگه حقیقت شی را میتوانی بشناسی، چون عین اون شی آمده به ذهن شما، عین اون شی آمده به ذهن شما، لذا اونو میتونه بگه من حقیقتش رو شناختم. ولی عین وجود وقتی نیامده به ذهن من، از طریق از ذهن اونو نمیتونم بشناسم. و باز به تعبیر دیگری که این تعبیر رو اهل معرفت گویا دارن، میگن انسان هیچ چی رو نمیتونه بشناسه مگر نمونه ای از او رو در درون خودش داشته باشه. من ماهیت رو میتونم بشناسم، ماهیت انسان خارجی، اون ماهیت، چون اون یه نمونه ای از او آمده در ذهن من، اما در وجود اینجوری نیست. وجود بخوام بشناسم باید برم در فضای علم حضوری، از طریق علم حضوری بشناسم.
وجود خودش رو حس میکنه.
بله؟
وجود خودش رو در نزد خودش داره.
خب حالا اون وجود خودش رو دارد، باید ببینیم در چه درجه ای از علم حضوری هست. اینم باید ما توجه بکنیم که علم حضوری درجات داره، مراتب داره. الان همه انسان‌ها به خودشون علم حضوری دارن.
این قوی ترین علمشون هم؟
بله؟
قوی ترین علم حضوری انسان علم حضوری به وجود؟
خب نه، قوی ترین علم حضوری انسان علم حضوری به خودش، برفرض اینه ما بپذیریم، ولی همون علم حضوری اون اردم به خدمت شما شدت و ضعف. الان شما بینه همه انسان های روی کره زمین به خودشون علم حضوری داره،
وجودشون همه یکسان.
خب اما چطور هست که حالا همه یکسان؟ این یکسان هم باید روش دقت بشه. همشون به خودشون علم حضوری دارن ولی اختلاف دارن. برخی ها میگن ما همی بدنیم، برخی ها میگن نه ما چی هستیم، ما یک نفس و روح مجردیم، بدن این
اینکه اون حقیقت اون وجود چیه؟
این علتش چیه؟ این علتش که اون علم حضوری درجات داره، مراتب داره. الان طبق مفاهیم قرآن و طبق براهین عقلی همه انسان‌ها به خدا علم حضوری دارن، چون معلول به علت هستی بخش خودش علم حضوری داره. خب پس چرا بعضی ها بت پرستن؟ چرا بعضی ها لایکن؟ خب چون اون علم حضوری درجه ضعیفیه که همه انسان‌ها دارن، درجه ضعیفه. حالا اینم ما باید تشبیه بکنیم، بخواد تقریب به ذهن بشه، مثل علم دیدن طبق اون مبنای مشهور، اونی که رایجه، دیدن علم حصولی است. اما میتونیم ما تشبیه بکنیم علم حضوری رو به دیدن، تشبیهه، این فقط تشبیه بگرد. ما علم دیدن را با چشم سر رو ما علم حصولی میدونیم، ولی اینا از باب تشبیه، کما این که مثلا توی قرآن توی روایات از همین علم حضوری تعبیر به دیدن شده. علم یعلم به ان الله یرا، این یعلم خدا میداند، یرا میبیند، علم یعلم به ان الله یرا، خدا میبیند انسان را، میبیند یعنی چی؟
ان را استغنا، که انسان خودش رو مستغنی ببیند.
بله بله، اونجا ممکنه دیدن به معنای اندیشیدن و اعتقاد و اینا میاد، ولی اینجا خدا میبیند. عرضم به خدمت شما این تعابیر هست که خدا میبینه، این تو روایات و اینا هم هست، این هم علم حضوری خداست بهش. خب حالا با همین تشبیه ما الان علم این دیدن با چشم سر ما علم حضوری است، اما تشبیه میتونیم بکنیم که علم مراتب و درجات علم حضوری رو بهش توجه بکنیم. یک کسی تو بیابان هست، میبینه از دور یک شبحی میاد، خب ولی نمیدونه چی، آیا این یه سنگیه داره به طرف اون میاد، یه موجود زنده ایه، اگه زنده از انسانه، حیوانه، اگه انسانه دوست دشمنه، هیچی نمیدونه، ولی این مقدار بالاخره میداند که یه چیزی هست اونجا، توهم نیست، نه یه چیزی واقعی هست. خب اون درجه ضعیف علم حضوری که ما به خودمون داریم در این حدی که من هستم، من چیم؟ من این بدنم، من روحم، من نفسم، نه ولی من هستم، من هست، هرچی ازم هستم. خب و این اگر اون شبح بیاد نزدیک، بیاد نزدیک، بیاد نزدیک، هرچی هی نزدیک تر میشه، اول خب میبینیم یه مقدار نزدیک آمد، خب این پا داره پس سنگ نیست، حالا پا داره مشخصی، دو پا داره، چهار تا پا داره، باز یه مقدار نزدیک میدن روی دو پا راه میره، خب از انسانه، حال انسان دوست دشمن زن مرد چیه، باز این تا وقتی که دیگه میاد نزدیک کاملا روشن میشه، این میشه همون درجات، هرچی که هی عرضم به خدمت شما اون نزدیک میشه اون روشنتر میشه، این درجات علم حضوری. خب اون این علم حضوری که مال همه دارن به خودشون در حد همون شبه از راه دوره، اما اون علم حضوری که اون عارف داره حقیقت خودش رو شهود میکنه، من هم اون احد بزرگوار فرمود من خودم را دیدم که شب و اون روح من، جان من، شرق عالم و غرب عالم را گرفته. اون یه چیز دیگه، یا اون یکی دیگه از عرفا خیلی جالبه، اون گفت که این بله این مرحوم
شرابر و عالم و پیش خودم حاضر دیدم،
نه اون گفت اون پیش خودم حاضر دیدم، نه اون روح من شرق عالم و غرب عالم را فرا گرفته بود. باز اون ستاش محداد این علامه تهرانی اونجا نقل میکند که گفت که ایشون گفتن ما یه دختر کوچیکی داشتیم، این از دنیا رفت، بعد به شب خورد، به شب خورد و دیگه خب به شب بخوره دیگه معمولا دفع نمیکنند، خب اون زمانم مثلا بحث سردخانه و این حرفا که نبود، اینو گذاشتون گوشه اتاق و که این حالا صبح ما بریم این رو الان به خدمت شما. بعد من به این نگاه میکردم به این بچه، گفتم یه بچه ای از دنیا رفته، ما کنه حالا مثلا مهم نیست، حالا دیگه مثلا بچه های کوچیک مثلا نوزاد از بین میره خب گریه میکنن، اما اونجوری که مثلا چون عرضی نگرفتند و اینها، حالا روی جهاد من کاری ندارم. بعد میگه یک مرتبه این روح این بچه رو من مشاهده کردم، دیدم اول روحش همطور داره بزرگ میشه، اول تمام اتاق رو گرفت، بعد تمام تو کربلا بوده میشه، بعد تمام کربلا رو گرفت، اون چی؟ اون چیه؟ اون چه مشاهده است؟ حالا عظمت واقعا روح انسان رو نشون میده که واقعا این روح چیه؟ چه عظمتی داره؟ توی روایات هست، این روایات خیلی جالب است که یه وقت خطاب آمد از جانب پروردگار، تو بهار داری به حضرت داوود علیه السلام که من یک خزانه ای دارم که اون خزانه من از عرش بزرگتر، از کرسی وسیع‌تر، از بهشت زیباتر. تعابیر این چنینی غالبا اینا رو باز عرش چیست، کرسی چیست، امازون باز یه روایت کنار این بگذاریم اون رو بفهمیم. اون روایتی از در اصول کافی، روایت زینب عطاره، اونجا میتونید با هم زینب عطاره پیداش بکنید. قصه روایت مفصل، قسمتش اینه که یک روزی زینب عطاره آمد خدمت پیغمبر، خانمی بود عطر میفروخت، بعد پیغمبر آمد دید بوی عطر پیچیده در خانه، فرمود مثل که زینب عطاره آمده. بعد اونم خیلی خانم با معرفتی بود، گفت پیغمبر بهش گفت که فرمود که هر وقت تو میای خانه ما خوشبو میشه. اون گفت که خانه شما از بوی شما خوشبوست. بعد گفت امروز نیومدم که شما عطر بفروشم، امروز آمدم برام از عظمت خدا بگید. خب یکی از جنبه هایی که باعث می شود که انسان به عظمت خدا توجه بکنن این عظمت مخلوقات رو ببینه. لذا پیغمبر از این راه وارد شده، گفتن این کره زمین نسبت به آسمان اول این نسبت رو داره که شما یک حلقه انگشتری رو بذاری وسط یه بیابان، اون انگشتر میشه زمین، اون بیابان وسیع میشه آسمان اول. باز آسمان اول نسبت به آسمان دوم همین نسبت، تا آسمان هفتم، تا نسبت به عرش، باز عرش نسبت به کرسی. حالا اینا رو آدم، حالا اون میگه یک خزانه ای من دارم که از عرش و از عرش بزرگتر، از کرسی وسیع‌تر، از بهشت زیباتر. گفت اون چیه؟ گفت الا وهی القلب، اون هم قلب. با تعابیر حالا مختلف، روایات مختلف، منظور این که اون یک، اون دیگه اون علم حضوری دیگر علم حضوری است که واسه خود درجات ضعیفش میبینید که تو همین برنامه‌هایی که تو تلویزیون هم چند وقتی است همون بله که مثلا اینها اون حالت کمایی که هستن بعد روح خودشون مشاهده میکنن دیگه، برایش کاملا واضحه، میگه این بدن من اینجاست، من خودم اینجا ایستادم دارم بدنم نگاه میکنم. این های گزارشات متعدد که در فضای غرب به اینا میگن آتوسکوپی میگن، اونا تو اون فضا غربی ها اینا رو مطالعه کرد، این میگن همهشون اینگونه گزارش دادن که انگار مثل یه انسانی که بالین سر یه انسانی ایستاده، بگه من خود بالین سر روح هم ایستادم، روح همون مشاهده
میشه. جالبیش اینجاست که اینا رو فقط نشنیدن، مثل آقای بروجرد اینا که این مرزا کاظم قاروبی رو اختبار کردن، اینا همشون اختبار شدن، یعنی ازشون سوالات مختلف پرسیدن که ببینن واقعا راست میگن یا توهم. یعنی گزارشاتیه که آزمایش سنجی هم شده
صفت سنجی. بله میگم از هم مثلا قبل این قبلنا از کشور، از یک اولین مستندی که حالا حسابی که من دیدم و اول از مستندی از مستندهای کشورهای خارجی در تلویزیون نشون داده، آخراش یکی دو تا از ایران نشون دادن، من فقط مستند بود و دوی مجریه. ولی الان دیدید که مثلا 32 ماه 2 سال ماه رمضان ارزم به خدمت برای 60 نفر آوردن، ارزم با کتاب های در این زمینه نوشته شده، اون کتاب آن سوی مرگ خیلی کتاب خوندنیست از جهات مختلف، و اونم میگه که من موارد متعددی داشتم، از تمام اون موارد آمدم 3 تا رو انتخاب کردم، 3 مورد رو نوشتم، اونم میگه کمال دقت رو کردم که هیچ داستان پردازی یا نویسنده قهاری هیچ داستان پردازی نداشته باشم، اون عین واقع رو من عینی که اونو گفتن هر چی گفتن بنویسم، از خودم چیزی
پردازش،
بله پردازش رو اینها نداشت. به هر حال می‌خواستم بگم که یعنی اون علم حضوری ما اون یک مرتبه ضعیفه، تا کجاست که مثلا صدرا میگه من مثلا تشکیک را اینا رو من به علم حضوری یافتم. خب این اون یه علم حضوری شدیده که اون وحدت وجود تشکیکی رو انسان مثلا ببینه مشاهده بکنه، و اون تو به حسب هر درجه ای که هستی به همون مقدار ارزم به خدمت شما.
رسه های زندگی بعد از زندگی یه چیزی برای خودم جالب نگاه میکردم، از همه شون سوال میپرسید که کدومش نسبت به کدوم واقعی تره، همه شون میگفتن اونجا.
بله
تعبیر اونجا هم داشتن، میگفت اینجا اونجا خواب، همه شون میگفتن که اونجا در خیلی واقعی تر، خیلی حقیقی تر، خیلی
حالا تازه بگم اون میخوام بگم من مخاطب اینه بگم مخاطب بگم اینا تازه باز یک درجه ضعیفیه. اون کجا و مثلا اونی که مرحوم قاضی میبیند و امثال اونا میبینن با هم مثلا قابل مقایسه نیست، ولی در همین حد ببینید، در همین حد که بالاخره علم حضوری بالاخره باز شدیدتر شده دیگه، چون از تعلقش به بدن کم شده، چون عمده همین اون بدن هست که حجابه، تعلق وقتی به بدن کم بشه اون حقیقت انسان حقیقت خودش رو روشنتر و آشکارتر میبینه. و عاشرن ان حقیق و عاشرن ان حقیقت الوجود حیث و کاند این حیثیت ترتب الاثار کاند این الخارجیه. و دهم این است که حقیقت وجود چون که اون این حیثیت ترتب آثار، این لازمه اثارت الوجوده دیگه، این حقیقت وجود میشه این خارجیه. و وقت این خارجیه شد فیمتن و ان تحل الذهن، محال است که بیاد در ذهن حلول بکنه. حالا این تحل الذهن این یه تعبیر مجازیه، نه اینکه در بحث ماهیت واقعا ماهیت کنده بشه بیاد تو ذهن. این اصلا بعدا عرضم به خدمت شما اینجوری که نیست، حلول بکنه یعنی ماهیت این انسان خارجی ماهیتش کنده بشه بیاد تو ذهن، نه این کنایه هست. یعنی منظور که در بحث ماهیت شما یه ماهیتی در ذهن ظهور و بروز پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه که اون ماهیت عین خارجه. از اون جهت که عین خارجه اینجوری تعبیر میشه انگار خود اون آمده تو ذهن، تعبیر مجازیه. چون عینیت کامل دارن، وگرنه دو ماهیت، یکی تو خارجی که تو ذهن، اما چون اینا عینیت اون عینیت دارن، مثل همون قصه آینه که شما جلو آینه نیستی، میگی چه کار میکنی؟ میگه دارم خودم رو میبینم، در حالی که داره تصویر خودش رو تو آینه میبینه. این انقدر اون عینیت هست و اون بهیون زرگه هست، لذا اینجا تعابیر کنایه ایست، نه که واقعا حالا اون بخوام بگم تو فضای ماهیتم حلول داشته باشه. خب بله همون عینیته، همون عینیت و تطابق هست. عینیت هم منظور همین، چون عینیت هم باز خود عینیت، عینیت یک واژه ایست که معانی متعدد داره. تو عرفان هم عینیت به کار میره، عینیت خلق و حق، حق و خلق، خب اون معنای خاص به خودش رو داره. و کسی که تو فضای عرفان نباشه عرفا ببین مخلوق رو عین حق میده. خب عینیت چیه؟ عینیت در عین غیریت تمایز احاطی. خب تمایز احاطی چیه؟ اون عینیت چیه؟ یا الان این ماجیکه اینجا، این ماجیک عین خودشه، این ماجیک عین خودشه، هر چیزی عین خودشه، اما اینجا که ما میگیم ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی، نه اینا یه چیزن، نه دو چیزن، ولی کاملا برای یکدیگر مطابقت میکنن. لذا این تعابیر، این اشتراک لفظی ها رو خیلی انسان توجه فتتبدلو ذهنیتن لا تترتب علیه الاثار. پس محال است که حلول بکنه در ذهن، که وقتی حلول بکنه در ذهن چه اتفاقی میفته؟ اون میشه ذهنی. ذهنی که میشه یعنی چی؟ یعنی که آثار برش بار نمیشه. ذهنی بودن یعنی همین، حقیقتی بیاد تو خود اون حقیقت در ذهن باشد اما آثار رو نداشته باشه. آتش اومده تو ذهن
خودش
ولی نمیسوزانه. این لست الزام الانقلاب المحال، چون مستلزم انقلاب محال است. نمک ارزم به خدمتش، نمک باشه برای شور نباشه، وجود باشه اما خارجی نباشه، نمیشه که. و اما الوجود الذهنی الذي سیأتی اثباته ان شاء الله فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم. خب حالا اینجا یک شبهه رو علامه مطرح میکنه، میگه خب شما گفتید که وجود ذهنی عین ترتب آثاره، وجود گفتید عین خارجیته، عین ترتب آثاره. پس خب همه وجود ذهنی شما چی میگید؟ الان گفتید وجود ذهنی، همین الان دو خط همین چند کلمه قبلتر گفتید این ذهنی لا ترتب علیه آثار. خب بگید وجود ذهنی، اگه وجوده پس آثار داره، اگه میگید ذهنی این آثار نداره، بالاخره چه جوری هست؟ جواب این جواب میدن که اینجا همون ذهنیت و خارجیت اینا عرضم به خدمت شما نسبی هم قیاسی هم. ما یک دو تا خارجیت داریم، یک خارجیت مطلقه داریم که اون خارجیت مطلقه بر تمام وجودات هم میشه و به حسب اون تمام وجودات عین خارجیت هستن، عین ترتب آثار هستن، از جمله وجود ذهنی. بالاخره این وجود ذهنی من این چی هست؟ یک وجودیه، وجود علم منه و اثر داره، باعث میشه من عالم بشم. بله اونجا که میگیم ذهنی و خارجی، اونجا مقایسه میکنیم این وجود ذهنی آتش را ما مقایسه میکنیم با آتش خارجی، میگم آتش خارجی میسوزاند، اثر سوزاندن رو دارد، آتش ذهنی نمیسوزاند، اثر سوزاندن را ندارد. مقایسه ایست، اما خود همون آتش ذهنی بالاخره علم شما هست، به شما علم میدهن. به قول علامه آیا طرد عدم از ماهیت خودش میکنه؟ طبق اون فضایی که علم رو ماهوی میدونستن و کیف نفسانی میدونستن، خب این وجود از اون ماهیت طرد عدم میکنه، آثار کیف نفسانی برش بار میشه، باعث میشه نفس شما یک کمالی رو به نام علم داشته باشه و آگاه باشه. بله این در مقایسه با اون وجود آتش خارجی آثار اون رو نداره. و اما وجود ذهنی که به زودی اثباتش ان شاء الله میاد، فهو من حیث کونه یفرد عن نفسه العدم، اون وجود از اون حیثی که طرد میکنه از خودش عدم را، که گفتم یعنی چی؟ یعنی اون ماهیت، از ماهیت خودش طرد عدم میکنه، ماهیت علم، ماهیت علم که کیف نفسانی است، از اون حیث وجود خارجی مترتب علیه الاثار، وجود خارجی است که آثار بر او بار میشه. و انما یعد ذهنیا لا تترتب علیه الاثار بقیاسه الى المصداق الخارجی الذی بحذائه، و تنها شمرده می شود اون وجود ذهنی، ذهنی که آثار برش بار نمیشه، در مقایسه با مصداق خارجی که در بحذای او و در ازای او هست. این آتش ذهنی در مقایسه با اون آتش خارجی هست که آثار نداره. خب حالا اینجا چند تا نکته علامه میخواد بگه ما استفاده میکنیم. یکی این که حقیقت وجود صورت عقلی ندارد. این صورت عقلی یعنی چی؟ یعنی همان که اون حقیقت وجود مثل ماهیت بیاد به ذهن. ماهیت صورت عقلی داره، یعنی چی؟ یعنی حقیقت ماهیت آمده به ذهن و عینیت داره به اون. خب در مورد وجود ما این چیزی رو نداریم. لذا این یه اصطلاح دیگری ما داریم اینجا. الان ما در اصطلاح تو فضای اصالت الوجود و اعتبار ما، اعتباریت ماهیت، الان وجود اصیل شد تو به حسب همین فصلی که ما دارش هستیم و ماهیت اعتباری. اما یه اصطلاح دیگه هم داریم که اونجا در حقیقت بحث از مفهوم وجوده، که مفهوم وجود میگن اعتباری، مفهوم ماهیت میگن اصیله. اینو خود علامه توی بحثای علم عاده و معلومم توی بدایه که بود توی نهایه احتمالاً باشه. خب اونجا یه اصطلاح دیگری است، میگه اگه میگن مفهوم وجود اعتباری به چه معنا؟ چون یعنی عینیت ندارد. جایی که مفهومی به ذهن شما بیاد با اون حقیقت خارجی عینیت داشته باشه میگن اون مفهوم حقیقی است، کاملا اون حقیقت نشون میده. این میتونیم بگیم این صورت ذهنی اونه، حقیقت ذهنی اونه. اما اونجایی که دقیقاً اون واقعیت رو نشون نمیده، مثل چی؟ مثل همون مفهوم وجود که خودت در حد اشاره هست، میگن سایه وجوده، میگن عرضم به خدمتشون وجهی از وجوه وجوده، اونجا میگن این اعتباریه. اونجا بس بحث مفهومه که مفهوم وجود اعتباری است، اما حقیقت وجود اصیله. برعکس مفهوم ماهیت حقیقی است، اما حقیقتش اعتباری است. اینجا یک حالت در نسبت به این دو اصطلاح تو بحث علم عالم و معلوم اونجا تو بدایه که بود، تو نهایه احتمال قوی باشه. الان عرضم به خدمت رو خاطرم نیست، ولی تو بدایه حضور ذهن دارم که اونجا مطرح شد. فقد بان ان حقیقت الوجود لا صورت عقلیتا لها کالماهیات الموجودت فی الخارج التي لها صورت عقلیه. روشن شد از این بیان ما که حقیقت وجود صورت عقلی برایش نیست. این که این کاف تشبیه معکوس میکنه، مثل ماهی، یعنی در حقیقت بخواد بگه حقیقت وجود مثل ماهیات موجوده نیست، موجوده در خارج نیست. الماهیات موجودت فی الخارج، علامه میگه ماهیاتی که موجودن در خارج. این هم یکی از عبارت هایی است که خلاصه معیده. بله، التی لها صورت عقلیه، که برای صورت عقلی هست. خب باز اینجا یه تعبیری هست که قبلا هم اینو گفتیم، نسبت ماهیت ذهنی با ما افراد خارجی، خارجی چه نسبتی هست با مصادیق خارجی، چه نسبتی هست و نسبت مفهوم وجود با مصادیق خارجی چیه، نسبت این ماهیت ذهنی با مصادیقش، نسبت کلی و فرده. کلی و فرد، کلی و فرد جایی میگن که همون تطابق و عینیت باشه. یعنی ماهی همون همین انسانی که تو ذهن منه لاب شرط دیگه، این لاب شرط، این آمده در خارج با یک سری عوارض و مشخصاتی شده زید، شده عم. خب لاب شرط با به شرط بشه جمع میشه. اما در بحث وجود گفتیم چون تطابق نیست، رابطه کلی و فرد نیست، رابطه مصداق و مصدوق میگن، اونجا رابطه کلی و فرد وجود نداره. و بان ایزن ان نسبت مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجیه لیست نسبت الماهیات الکلیت الى افراد الخارجیه، نسبت مفهوم وجود به وجودات خارجی نیست نسبت ماهیت کلیه به افراد الخارجی. یعنی این وجود خارجی فرد مفهوم وجود نیستن، برخلاف فضای ماهیات که اون ماهیات خارجی اونا فردن برای اون ماهیت ذهنی. و آخرین نکته‌ای که علامه می‌فرماید هم می‌خواد در واقع اینجوری بیان می‌کنه، می‌خواد بگیم از کجا یک راه تشخیص بدیم برای اینکه کدوم مفهوم مفهومه ماهویست کدوم ماهوی نیست. میگه اگر اون فرد داشت میگه ماهویست، اگر اون مفهوم فرد داشت یعنی چی؟ یعنی این مفهوم نمونه ایش در ذهن بود و نمونه ایش در خارج، مثل انسان نمونه ایش در ذهن، نمونه ایش در خارج، این مفهوم ماهویست. چرا؟ چون فرد دارد. اگر فرد نداشت فقط مصداق داشت میگه این مفهوم ماهوی نیست. و تبین به ما تقدم ایضا ان المفهوم انما تكون ماهیتا، مفهوم فقط هنگامی ماهیت است که اذا کان له فرد خارجی یقومه و تترتب علیه آثاره، هنگامی یک مفهوم ماهیت است که برای اون مفهوم فرد خارجی باشد که یقومه این مفهوم اون فرد خارجی را، یعنی از مقبل این مفهومی که تو ذهن شماست، این حقیقتی که تو ذهن شماست، از مقدمات اون فرد باشه دیگه. گفتید این انسان تو ذهن من لا به شرطه، اون زید چیه؟ همون انسان لا به شرط به اضافه یک سری مشخصاتی، انسان پس میشه از مقدماتش. و اون وقت در فضایی که تو خارج هست آثار برش بار بشه. خلاصه اگر فرد داشت ما میگیم این عرضم به خدمت شما ماهویست، اگر فرد نداشت صرف مصداق داشت میگیم ماهوی نیست. خب الحمدلله فصل دو هم تمام شد، وارد بحث فصل سوم میشیم. فصل سوم بخوایم اگر اون چینش منطقش رو بگیم، اینجوری میتونیم ما توضیح بدیم که ما خب در ف... فصل قبلی در مورد اصالت الوجود صحبت کردیم و گفتیم اصالت با وجوده. خب اصالت با وجوده یعنی چی؟ یعنی تمام متن واقع را وجود پر کرده. هیچ چیز در متن واقع نیست جز وجود. متن واقع را وجود پر کرده. اگر چیزهایی تحقق دارن این متن اونا متن واقع را پر نکردن، در سایه همین تحقق و واقعیت دارن. پس تمام متن واقع پر شده از وجود. خب حالا سوال، این وجودی که متن واقع رو پر کرده است آیا واحد است یا کثیر است؟ اگه کثیر است چه نوع کثرتی داره؟ کثرت محض یا کثرتی است که ارزم به خدمت شما به وحدت برمیگرده؟ یا اون وحدت چه نوع وحدتیه؟ وحدت سنخی است، وحدت شخصی است؟ اینا سوالایی است که به طور طبیعی برای انسان پیش میاد و لذا باید پاسخش بده که این وجودی که شما اصالتش اثبات کردید و گفتید متن واقع رو پر کرده از آیا واحد است یا کثیره. خب همین ابتداعا ما اقوال متعددی رو که درباره همین بحث وحدت و کثرت وجود هست اینا رو بیان بکنیم. اولین قول از عرفا شروع بکنیم. اولین قول قول عرفا است. عرفا میگن چی؟ میگن وحدت وجود و موجود. میگن یک وجود بیشتر نیست، تنها یک وجود تحقق داره، واقعیت داره. کثرات چیه؟ خب برخی به قول خودم تعبیر هم صدرا داره، برخی بزرگان هم داره. برخی جهله صوفیه اونا میگن بقیه هیچ و پوچن، خدا هست و خدا هست و خدا هیچی بقیه هیچ و پوچن. اما اون محققین از عرفا اینجور حرفایی نمیزنن. اونها میگن بقیه نه اینکه هیچ و پوچ باشن، بقیه نمود وجودن، ظهور وجودن، تجلیات اون وجودن، ظهورات اون وجودن، وجود نیستن اما نمودن. که خال همین نمود چیست؟ که اون ارزم به خدمت شما همون در فضایین یک اون امور تحققشون و واقعیتشون به حیثیت تقییدهی هم وجود واحد است. لذا میتونه وجود واحد باشه اما اون کثرات هم هیچ پوش نداشت نباشن اما وجود نباشن. مثل ماهیت که من اونجا یادتون باشه یه وقتی شد چند دو بار شد بکنم اینو گفتم، اگر کسی اصالت به وجود و به تقلید دوم فهمید که اصالت با وجوده اما ماهیت هیچ پوچ نیست، تحقق داره، واقعیت داره. خب ماهیت وجود نیست اما چیه؟ اما واقعیست. خب اون تثرات هم وجود نیستن اما هیچ پوچ نیستن، واقعیت دارن در سایه همین وجود حق تعالی، وجود واحد حق تعالی به حیثیت تقییدی همون وجود. این میشه وحدت شخصیه عرفان. یک نظر، نظر محقق دوانی است که اینم ما گذروندیم در همین کتاب بحثه، که خب از این نظر شاید بهش نگاه نکردید که حرف ایشون به حسب وحدت و کثرت در چه فضایی قرار میگیره. اون در این فضا قرار میگیره که وحدت وجود و کثرت موجود. ایشون میگه ما یک وجود داریم و همون اصیله، اما در ممکنات چه اصیله؟ ماهیت اصیله. و اونا بهشون میتونیم بگیم موجود. به چه معنا میتونیم بگیم موجود؟ به معنای این که منسوبون لابن، منسوبون الال وجود. پس یک وجود داریم حق تعالی، بقیه موجودون ای منسوبون الی اون وجود. این هم نظر محقق دوانی. بعد عرضم به خدمت شما باز تو اقوالی که هست، اقوال مشائین هست که اینم در همین بحث تشکیک علامه توی بدایم بود اینجا بهش میپردازم. خب مشایین چی میگن؟ اونها میگن کثرت حقیقیست، وحدت اعتباریست. عرضم به خدمت شما اینا متبام وجودات متکثره متباینات به تمام ذاتن، اشتراک در چی دارن؟ در حمل یک مفهومی که لازمه اونهاست. در یه همشون یه لازمه دارن. چیه اون مفهوم؟ لازمه خارج، لازمه خارج، یه لازمه خارج هم مفهوم وجود بر همشون هم میشه. و اتفاقا حملشون هم، اینا تو بیانات ابن سینا هست، حملشون هم به نحو تشکیکی است. تشکیکی به این معنا، یعنی این شما میگید به خدا هم میگید موجود، به ممکن هم میگید موجود. اونجا اولا هست به خدا وجود موجود گفتن، اولا به این که به شما بگید که عرضم به خدمت شما به این ممکنات بگید موجود یا اقدم، یعنی در این فضا، در فضایی که این حمل این مفهوم، تشکیک به این معنا، حمل این مفهوم بر برخی مصادیق وجود نسبت به برخی دیگه اولویت و اقدمیت دارد، که اینه بهش میگن تشکیک عامی. تشکیک فقط تو صرف یک مفهومی هست، وگرنه وجودات هیچ گونه اشتراک خارجی ندارن، در خارج اینا کاملا تباین به تمام ذات دارن. این میشه فضای
تشکیک
عامی میگن، چون اونا میگن این اولویت اینا رو تعابیر رو دارن، ولی تر حمل مفهوم این تشکیک رو نمیرن تو فضای متن خارج که این وجود با اون وجود ارزم به خدمت شما. خب یک قول دیگری که هست که این ارزم به خدمت شما شاید از خیلی از همینایی که بدایه و نهایه و خوندن و خیلی فضاهای درسی حتی برخی اساتید آدم این رو میفهمه، وحدت سنخی، وحدت سنخی که اصلا تشکیک رو همین مد، همین فصل بدایه و نهایه رو که تشکیک آمده هست به صورت وحدت سنخی معنا میکنن، که خب آیا وحدت، حالا ما طبق همون فهم اونها داریم پیش میریم، که یعنی میخوام وحدت سنخی را در برابر اون بیان مشا قرار بدیم، چون اونها همونه دیگه. الان در همین فضای بدایه و نهایه این بحث تشکیک مقابل مشا قرار گرفته، اونا میگن که از فضای بدایه، از فضای نهایه میگن ما وحدت سنخی میفهمیم و اینو در برابر مشاه. ولی خب بله
وحدت شخصی نمیفهمیم،
نه وحدت ای از بدایه و نهایه وحدت شخصی عرفانی که فهمیده نمیشه، اما اون و یک نحوه وحدت شخصی دیگری که ما بهش میگیم تشکیک خاصی، اون فهمیده میشه که حالا اونم بیان خواهیم کرد. خب وحدت سنخی چیه؟ وحدت سنخی اینه که همین مثالم که بعضا میزنن، میگن شما یه لامپ دارید 500، یه لامپ دارید 100، یه لامپ دارید نمیدونم 200، اینا عرضم به خدمت شما همشون نورن، اون 500 نوره، 200 نوره، 100 نوره، همه نوره، پس اشتراک دارن همه در چی؟ در نور بودن. تمایزشون چیه؟ خب اون نورش شدید تره، اون نورش ضعیف تره، اون نورش ضعیف تره. خب این شدت و ضعف چیزی جز نور نیست،
چیزی کم و زیاد.
پس اشتراک در نور، امتیاز در نور، این میگن تشکیک. تشکیک یعنی ما به الامتیاز و ما به الاشتراک یه چیز باشن، عین هم باشن. خب این ببینید، میگن این شد تشکیک، این شد تشکیک. خب این شد تشکیک، ولی اینجا بر این وجودات چی حاکمه؟ اینا در وجود ما وجود کثرت حاکمه، در خارج ما چند وجود داره؟ چند وجود مثل جزیره های جدایی از هم. اینجا یه جزیره داریم به نام اون لامپ 500، اینجا یه جزیره داریم لامپ 200، اینجا یه جزیره داریم، یا به تعبیر مثل هزار کاسه آب، هزار کاسه آب همشون آبن اما از هم جدا بریده. این میشه وحدت سنخی، وحدت سنخی که همون بیان تشکیکی رو پیاده میکنن، اما در خارج شما حقیقتا یک وجود واحد نداری. اونجوری به شما میتونه بگه این یک ماجیکه، این یک ماجیکه، نمیتونه بگه اینا یک وجوده. نه، این لامپ برای خودش جدای از اون لامپ، اون لامپ هم برای خودش جدای از اون لامپ، این کاسه ای آب جدای از اون کاسه ای آب، اون کاسه ای آب از هم بریده کاملا، یعنی کثرت حاکم از اینجا. اینجا فقط همه سنخشون وجوده، همه سنخشون وجود. حالا برخی اساتید میگن اگه همینجا خوب تأمل کنید، دقت کنید، دقت کنید، این همون حرف مشاه، چیزی جز اون نیست. حالا ما به حسب زاب ظاهرهی همونطوری این اساتیدی که میگن اینجا رو تشریح رو میگن وحدت صدقی توضیح میدن بعد در برابره، فعلا ما همینجوری فعلا میگیم که من الان جدا کردم، گفتم مشا این طبق همون ذهنیت این وحدت صدقی یا این، تا میرسیم به تشکیک خاصی. تشکیک خاصی اون چیزیست که عرضم به خدمت شما صدرا میگه، اون چیزیست که از خود کلمات علامه داریم، ولی ما استشهاد میکنیم کلماتی رو که بر این عرضم به خدمت شما دلاله. تشکیک خاصی چیست؟ یعنی ما یک وجود واحد تو خارج داریم، یک وجود واحدی که در عینی که واحد است اما اون کثرت وجودی رو هم برمیتابد. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، وحدت در عین کثرت، کثرت در عین یک وجود است. در دل همین وجود شما کثرات را میبینید، به این میگن وجود واحد سعی، وجود واحد شخصی سعی. یعنی یک وجود واحدی که در همه این وجودات سرایان داره، که ما میخوایم این رو در قالب مثال و تشبیه تبیین کنیم، به یک شعاع نور مثال میزنیم. شما یک شعاع نور در نظر بگیرید، این از اون منبع نور از خورشید شروع میشه، حالا به اون خورشید هم شما کار نگیرید، خود این شعاع رو ما میخوایم بگیریم، این شعاع از اون خورشید که شروع میشود هی اولش قویست شدیدترین، بعد هی ضعیف میشه ضعیف میشه ضعیف میشه ضعیف میشه ضعیف میشه تا به تاریکی میرسه. خب این یک وجود، یک نوره، یک نور، یک همون یکی که میتونی به این ماجیک بگی این یک، به این هم یک نور واحد، این نور واحدیه. اما در این حال این نور واحد در خودش کثرت ها رو جمع کرده، یه جا شما نور 100 درجه ای میبینید، در درون همین یک نور یه جا نور 90 80 70 60 50 40 تا 0. پس یکی هست، این میگن وحدت سرایانی. وحدت سرایانی که مثلا عرفان برای نفس رحمانی این حرفو میزنن و گفته میشود که اینو صدرا هم از همون فضای نفس رحمانی این رو گرفته، برداشت رو کرده. که خب حالا همینم گفته میشه که این خود این تشکیک خاصی، اینم حرف نهایی صدرا نیست، حرف نهایی صدرا همان وحدت شخصی، ولی خواسته آرام آرام، خلاصه خودش همجوری که میگه من با متعلمین راه میام، آرام آرام اونا رو به اون فضای خودم میکشانم، اولا اومده در فضای تشکیک خاصی ولی نهایتا رفته اون به اون وحدت شخصی. خب اون وحدت شخصی با اینجا فرق میکنه، اینجا یک وجود واحد سرایانی است، دارای سعه وجودی است، به همین سعه وجودیش همه کثرات در خودش هضم میکنه، که ما میخوایم بگیم فضای تشکیکی که صدرا میگه علامه میفرماید چنین فضایی هست. این آخریه، این آخریه، این خلاصه عمده اقوالی هست که در این فضا هست. حالا ممکنه شاید ریز اقوالی هم باشه، عمدهش همین هست که توجه بکنیم. خب ولی این خاص و خاصه دیگه، بله میشه اون وحدت شخصی عرفانی، اونو میگن خاص و خاصی از هم خدمت شد. خب یک نکته دیگه به عنوان مقدمه ما بگیم و بعد انشالله جلسه بعد وارد بشیم تو فضای علامه، و اون نکته اقسام تمایز هاست. چون تو وقتی کثرت رو شما مطرح کردید، کثرت یعنی چی؟ یعنی یک تمایز، یک مابل امتیاز شما میخواید. اگر هیچ گونه مابل امتیازی نباشد دیگه کثرت معنا نداره، یعنی اینا یه چیزن. خب این تمایز چند گونه هست؟ یک تمایز به تمام ذاته که همون در فضای مشاه. مثال های دیگه بخوایم بزنیم، مثلا شما اون اعراض نهگانه، اونا چی میگید؟ اجناس عالیه. چی میگید؟ میگید اینا متباینه به تمام ذاتن، اعراض بسیطن، اون کم و کیف و اینا بسیطن و به تمام ذات از یک دیگر چی هستن؟ متباین هستن. اشتراکشون به خارج ذات، همشون عرضون این عرض چیه؟ خارج لازم، همشون ماهیتون. این چیه؟ خارج، حالا خارج لازم هم عرضم به معنی که ازشون جدا نمیشه، وگرنه لازم عرض عام نسبت به اونای عرضی عامی هست، چون هم در جواهر هم ماهیتتون. خب اشتراک در خارج از ذات، امتیاز به داخل ذات. خب حالت دیگر برعکس این میشه، اشتراک به تمام ذات، امتیاز به خارج ذات. مثل بحث افراد یک نوع، زید و بکر و عمرو و اینها اشتراکشون به چیه؟ به تمام ذات، همشون انسان. امتیازشون چیه؟ به اون خارج از این حقیقت، اون عوارض مثلا، اون مشخصات. به اون، حالا بگید شما وجود و هر چیز با وجود مشخص، بگید اون نمیدونم تشخص به وجوده، بالاخره یه چیز خارج از این حقیقت دیگه. اینجا اشتراک به تمام ذات، امتیاز به خارج ذات. و ممکنه این امتیاز بیاد، هم امتیاز هم اشتراک هر دو بیان داخل ذات قرار بگیرن، یعنی بعد ذات ما به اشتراک، بعد ذات ما به امتیاز. مثل اونجایی که انواع مختلف از یک جنس، انسان و ساحل و ناحق، اشتراکشون چی؟ تو حیوانیت که بعض ذاتشون. امتیازشون چیه؟ به اون فصلشون، ناطق و ساحل و ناحق، که اونم باز جزء ذاتشون. خب این سه قسم، که این سه قسمو در فضای ماهیت ما میبینیم. خب یه قسم دیگری هم داریم که این اصلا بحث بوده که آیا در فضای ماهیت این جریان داشته، که خب وقتی که ذهنان بیشتر اصالت الوجودی میفهمیده، خب این هم دیگه مطرح نمی کردن. اون همینه که ما به الامتیاز و ما به الاشتراک، تو این ستایی که ما الان گفتیم، ما به الامتیاز و ما به الاشتراک دو چیز بوده. یا ما به الامتیاز در تمام ذات بود، ما به الاشتراک بیرون ذات، یا به عکس، یا به داخل قسمتی از ذات اشتراک بود، قسمتی از ذات امتیاز. اما در تشکیک این دوتا میشن یکی. تشکیک هم تعریفش همینه، اونجایی که ما به اشتراک عین ما به امتیاز، این چه قسم چهارمی از تمایز، که وقتی فضای وجود فقط طبق نظر صدرا تو فضای وجود ما بدونیم این گونه تمایز رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.